بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بینندگان عزیز این برنامه، در خصوص مسجد مقدس جمکران، این بنای بسیار مقدس و با شکوه، نکاتی شایان ذکر هست از چند منظر. در اینکه این مسجد امروزه یکی از میعادگاه‌های بسیار مهم برای عاشقان حضرت مهدی سلام الله علیه هست و آثار معنوی فراوان و غیر قابل انکاری دارد، هیچ تردیدی نیست و بسیار روشن و عیان هست. لذا باید در ارتباط با پیشینه تاریخی این مسجد و اعتبار روایتی که مربوط به بنای این مسجد هست تأمل کرد و احیانا شبهاتی که بعضا مطرح میشه مورد بررسی قرار داد، ببینیم که تا چه مقدار اینها قابل اعتنا هستند. لذا قبل از اینکه بپردازم به جایگاه مسجد نزد بزرگان و علما و مراجع و متدینین، اشاره به پیشینه تاریخی مسجد خواهم داشت و سپس بررسی تشکیکاتی که احیانا در این ارتباط صورت میگیره. همونطور که مستحضر هستید و طبعا شنیدید، بنای مسجد رو گفتند که به امر حضرت حجه سلام الله علیه بوده در چیزی قریب به 1000 سال قبل، یعنی در اواخر قرن 4 هجری. بنابر اونچه که در گزارش مربوط به حسن ابن مسلی جمکرانی آمده، بنای مسجد در سال 393 یا 373، بنابر توضیحی که حالا عرض خواهم کرد که بین آیا 70 هست یا 90 هست، اختلافی گاهی از این حیث پدید میاد به لحاظ تشابه ظاهری و نوشتاری این دو واژه. به هر حال جریان مربوط به اواخر قرن 4 هجری است، بیش از 1000 قبل، 1000 سال قبل این جریان اتفاق افتاده. جمکران دهی است که خب معروف در نزدیکی قم بوده، پیشینه این ده به حتی قبل از اسلام برمیگرده. شواهدی هست که در قرن اول هجری برخی از شیعیان آمد، مثل سعید ابن جبیر مثلا، بعد از اون قیام معروف عبدالرحمن اشعث آمدن در ده جمکران در قم ساکن شدن. به هر حال یک جای بوده که از جهت تاریخی قدمت زیادی داره و خب به ویژه بعد از هجرت شیعیان اشعری از کوفه به قم، طبیعتا اینجا محل سکنای شیعیان اهل بیت سلام الله علیهم شده، چون قم اصلا یک مهد تشیع شد از همون اواخر قرن اول هجری و ارتباطاتی با ائمه علیهم السلام داشتن. در این گزارش آمده که حسن ابن مسلی جمکرانی که یکی از ساکنان این منطقه جمکران بوده، شبی، یعنی شب، در واقع طبق اون چه که در این گزارش میاد، شب 17 رمضان که روز سه‌شنبه بوده، اون روز 17 رمضان در اون سال، در شب 17 نیمه شب در حالی که در عالم خواب بوده، میبینه صدایی از خارج منزل میاد و او رو صدا میزنن، بیدار میشه و اونها میگن که بیا و امام زمانت رو اجابت کن، دعوت امام زمانت رو. این هم در همون تاریکی شب لباس میپوشه و خارج میشه، افرادی رو مشاهده میکند، ظاهر الصلاح و اینها میارن او رو در همین محل زمینی که مسجد جمکران درش بنا شده اونجا مشاهده میکند. امام عصر سلام الله علیه رو همراه جمعی که کنار حضرت بودن، از جمله پیری که گویا تلقی و معرفی اون پیر به حضرت خضر سلام الله علیه بوده که خب در روایات هم هست کنار حضرت هست و انس دارد حضرت با او، و امام سلام الله علیه دستور میده به این حسن ابن مسلی جمکرانی که در این زمینی که هیتش مشخص هست و مشخص شد با زنجیرهایی که فردای اون روز این حسن ابن مسلی میبینه دور اون زمین کشیده شده، و اینکه اینجا تبدیل به مسجد بشه و مردم و شیعیان بیان در اینجا و تقرب به خدا بجوین و آدابی رو حضرت آموزش میده، نمازی رو آموزش میده، همین نمازی که الان در مسجد خوانده میشه، دو رکعت نماز تحیات با اون کیفیت خاص و دو رکعت نماز صاحب الزمان با اون کیفیت خاص و صد بار ایاک نعبد و ایاک نستعین و اون آدابی که حالا بعد از نماز هست، سجده تسبیحات از زهرا و سجده با صد صلوات، به هر حال یک آداب خاصی رو حضرت به او آموزش میده که در این مسجد خوانده بشه. و این تعبیر که فمن صلاهما فکأنما صلا فی البیت العتیق، اگر کسی نماز رو بخواند در اینجا، گویا در درون خانه کعبه نماز گزارده است. و باز از باب تثبیت مطلب حضرت میفرماد که به حسن مسلم، کسی که متصرف قاسبانه در اون زمین شده بود، میگه او باید رفع ید از این زمین بکند و اون درآمدی که از این زمین به قصب داشته اونها رو برگرداند و او رو احاله میده به یک سیدی از علمای اون عصر که نزد او بره و به وسیله او این دستورات رو اجرا بکنه. و بعد حضرت میفرماد که یه در به اصطلاح گله گوسفند فردی به نام جعفر کاشانی در اونجا بزی هست که با این مشخصاتی که حضرت بیان میکنند که اون رو گوشتش رو به افرادی که بیماری دارن داده بشه، موجب شفای اونها میشه. این علائمی که حضرت میده برای اثبات صدق این برحال دستوری که به حسن ابن مسلم داده شد. و فردای اون روز، و این برمیگرده به منزل و فردای اون روز میاد میبینه بله، دور اون زمین زنجیرهایی با میخایی کشیده شده به عنوان محدوده و بیان حیطه اون مسجد و مراجعه نزد اون عالم میکند، به اون گلدار مراجعه میکند و اون بز رو مشاهده میکنن و اینکه او اظهار بی اطلاعی میکنه که چنین بزی اصلا در گله من نبوده و تازه پیدا شده و از گوشت اون بز به بیماران میدن شفا پیدا میکنن و به هر حال منشأ بنای اون مسجد میشه طبق این گزارشی که عرض کردم. و این مسجد در اون سال به هر حال ساخته میشه و از اون سال به بعد دیگه محل مراجعه عاشقان امام از سلام الله علیه و محل یادکرد از اون حضرت بوده. این خلاصه گزارشی بود که عرض کردم. اما سند این گزارش رو یکی از کسانی که این رو نقل کرده، مرحوم حاجی نوری میرزا حسین نوری، صاحب کتاب یعنی خاتم المحدثین معروفه و هم صاحب کتاب مستدرک المسائل و آثار دیگری که به خصوص در ارتباط با حضرت حجه سلام الله علیه و تشرفات محضر امام از سلام الله علیه تدوین کرده، از جمله کتاب نجم الثاقب و کتاب جنت المعبا که در هر دو این جریان رو مرحوم حاجی نوری نقل کرده. سند حاجی نوری، ایشون میفرماد که من در مخطوطاتی از مرحوم سید نعمت الله جزائری، عالم بزرگوار قرن 11 و معاصر مرحوم شیخ مرحوم علامه مجلسی، میگه در مخطوطات ایشون دیدم که ایشون از کتاب تاریخ قم حسن ابن محمد ابن حسن قمی نقل کرده و صاحب تاریخ قم هم از کتاب مونس الحزین مرحوم شیخ صدوق نقل کرده. و البته در یکی از آثار مرحوم سید نعمت الله جزائری که الان موجود هست این گزارش آمده. و به هر حال غیر از این سندی که عرض کردم، مرحوم کچوئی که حدود یک قرن قبل از دنیا رفته، ایشون در کتاب انوار المشعشعین جریان مربوط به ارشاد که مسجد جمکران رو از کتابی با نام خلاصت البلدان و اون کتاب هم از همین کتاب مونس الحزین منصوب به شیخ صدوق نقل کرده. این سند این به سلام ماجراست که با این طرقی که اشاره کردم که به برها سید نعمت الله جزائری و از ایشونم به نقل از کتاب تاریخ قم و ارشاد که اون هم از مونس الحزین مرحوم شیخ صدوق یا کتاب انوار المشعشعین از خلاصات البلدان و اون هم از مونس الحزین. این خلاصه ماجرا و سند این جریان هست. اما تشکیکاتی که در این ارتباط وجود دارد و در واقع پاسخ یا توجیه یا به هر حال تحلیلی که در این ارتباط میشه داشت رو در بخش بعدی انشاءالله تقدیم میکنم.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر، ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کوله بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی، دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرفه و ادعا، نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم، بیا به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا حساب زمانو ندارم، بیا
از جمله اشکالاتی که به سندی که ذکر شد در ارتباط با مسجد جمکران شده این هست که کتابی با نام مونس الحزین به شیخ صدوق نسبت داده نشده. در ضمن آثاری که برای شیخ صدوق ذکر شده اثری از چنین کتابی یافت نمیشه و در گزارش‌های تاریخی هم به هر حال نداریم کسی از مونس الحزین شیخ صدوق چیزی نقل کرده باشه جز همین جریان مسجد جمکران که با این طرقی که اشاره شد. و اشکال دیگری که مطرح شده این که در کتاب تاریخ قم، باز اونچه که موجود هست از کتاب تاریخ قم، اثر حسن ابن محمد ابن حسن قمی که خب موجود کتاب تاریخ قم، با توضیحی که حالا عرض خواهم کرد، در اونچه که موجود هست از کتاب تاریخ قم جریان مسجد جمکران دیده نمیشه. مستحضر هستید کتابی هست با نام تاریخ قم از مؤلفی با نام حسن ابن محمد ابن حسن قمی، معاصر مرحوم شیخ صدوق بوده، یعنی در قرن چهارم میزیسته و این کتاب رو در 20 باب تنظیم کرده، یعنی فهرستی که در آغاز کتاب میده در 20 باب هست و از اون 20 باب 5 بابش موجود، اونم ترجمه این کتاب که در قرن نهم توسط کسی با نام حسن ابن علی ابن حسن عبدالملک قمی ترجمه شده به همون فارسی به هر حال مطابق با ادبیات اون زمان قرن نهم و الان اون چه که موجود هست ترجمه این تاریخ قم هست از اون 5 باب که البته مشخص نیست آیا مؤلف کتاب اون 15 باب دیگر رو موفق شد به تنظیم و تدوین و به دست ما نرسیده یا نه فقط طراحی کرده 20 باب رو اسم برده اما به 5 باب بیشتر موفق نشده که تدوین کنه. اما به هر حال در اونجا که فعلا موجود هست از ترجمه کتاب تاریخ قم ما جریان مسجد جمکران رو نمی‌بینیم. نکته سوم یا اشکال سوم این که بنابر اون چه که در این جریان گزارش شده واقع مربوط به سال 393 به سال 393 هجری است، در حالی که اگر جریان رو مرحوم شیخ صدوق نقل کرده باشد در مثلا کتابی با نام مونس الحزین طبعا نمیخوره به این تاریخ، چرا که وفات شیخ صدوق در سال 381 هجری اتفاق افتاده. و نکته چهارم هم این که به هر حال ما الان دسترسی به مخطوطات مرحوم سید نعمت الله جزائری نداریم که مرحوم حاجی نوری از اون نقل کرده و اون در اون مخطوطات ادعا شده که جریان در کتاب مونس الحزین مرحوم شیخ صدوق نقل شده. بنابراین به لحاظ بررسی حدیثی و منبعی و تاریخی مستندات ما در ارتباط با به هر حال این گزارش مستندات ضعیفی است، یعنی ما اتصال قوی نداریم به قرن چهارم و اثبات این ادعا. اما پاسخی که به این اشکالات داده شده و توجیهاتی که میشه داشت این هست: برخی از محققان گفتند ما کتابی با نام مونس الحزین از مرحوم ابن فتال نیشابوری از بزرگان علمای شیعه و شهید در قرن ششم 508 سال شهادت ایشون هست که صاحب کتاب معروف روضة الواعظین، گفتند که کتابی با نام مونس الحزین به مرحوم ابن فتال نیشابوری نسبت داده شده و احتمال دادند که اشتباهی صورت گرفته، یعنی در واقع مونس الحزین ابن فتال بوده اما در نقل مثلا مرحوم سید نعمت الله جزائری این نسبت داده شده به مرحوم شیخ صدوق و در واقع کتاب از ابن فتال بوده. اشکال مربوطه به تاریخ رو هم پاسخ دادن، از جمله بزرگانی که در این ارتباط این توجیه رو کردن و پاسخ دادن حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله، ایشون هم پاسخ معروف رو دادن که خیلی وقتا بین 70 و 90 تصحیف صورت میگیره، مستحضر اینها از جهت ظاهری با هم شبیه هستن، دندانه های هر دو چهار دندانه است، عین دارن، یا دارن، نون دارن، ولذا گاهی بخصوص با اون نوشتارهای سابق که ممکن بود که جوهرها احیانا دست خورده بشه، نقطه ها جا به جا بشه و پاک بشه، امثال اینها ممکنه که در واقع سال 373 سبعین بوده اما تصور شده که 90 هست، 393 هست، و اگر سال 373 باشه طبعا چیز حدود 8 سال قبل از وفات مرحوم صدوق هست و این اشکال در واقع وارد نخواهد بود. و عرشبت که اگر در این در صورتی است که ما بگیم مونس الحزین از آن مرحوم شیخ صدوق هست، اشکالی که مربوط به شیخ صدوق گرفتن که ایشون کتابی با نام مونس الحزین نداشته، باز برخی پاسخ دادن که آثار شناخته شده ای از شیخ صدوق رو در گزارش های مثل رجال نجاشی و امثال اینها آمده و اینکه احیانا ذکر نشده دلیل بر این نمیتواند باشد که مرحوم صدوق چنین اثری نداشته. حالا به هر حال ممکن است چون هر دو معاصر هم بودن، صاحب تاریخ قم و مرحوم صدوق هم معاصر ایشون بوده و این اثر به دست صاحب تاریخ قم رسیده، اما بعدی ها در واقع دسترسی به این اثر پیدا نکردن یا مفقود شده یا مشکلاتی که به هر حال فراوان بوده در طول تاریخ برای این آثار مکتوب پدید می آمده. و با توجه به این نکاتی که عرض کردم و توجیهات که ممکن هست، ما این توجیهاتی نیست که تحمیل بر تاریخ بخوایم بکنیم، ممکن هست همه در بوته امکان میشه گذاشت اینها رو، با توجه به اینها این که کتابی با نام مونس الحزین بوده باشد و نقلی به خصوص که درباره تاریخ قوم هم که عرض کردم در این کتاب عرض کنم که جریان جمع کردن نقل نشده، باز پاسخی که داده میشه این هست که خب همه کتاب که به دست ما نرسیده، هنوز 5 باب از این کتاب به دست ما رسیده، چه بسا عرشاد که در اون 15 باب دیگر این جریان نقل شده باشد یا مترجم احیانا دچار سهو قلم شده و به هر حال بخش از کتاب رو ترجمه نکرده و امثال اینها. لذا با توجه به مجموعه این شواهدی که اشاره شد یا توجیهاتی که اشاره شد منتفی نیست. ما نمیتونیم به ضرس قاطع بگیم که جریان کذب هست، بخصوص که ما شواهد توجه قلوب شیعیان، قلوب عاشقان و همینطور به صورت متقابل توجه حضرت حجت سلام الله علیه به این مسجد و تشرفاتی که و توجهاتی که در این مسجد نسبت به حضرت صورت گرفته و میگیرد رو میتوانیم از جمله معیدات بدانیم که به هر حال یک پیشینه ای دارد این مسجد و مورد توجه حضرت سلام الله علیه بوده. و نمیتوانیم مانند برخی از کسان محقق نمایی که به صرف ابداع اشکالاتی بدون اینکه توجه به پاسخها و یا توجیهها داشته باشند زیرا به هر حال یک مسائلی رو میزنه که در جامعه شیعه دارای یک جایگاهی است و به هر حال یک منشأی براش قابل تصور هست، اینها رو زیرا بهشون میزنن، مسجد جمع کردن به نحوی، دعای ندبه به نحوی و همینطور دنبال تضعیف این گونه معالم و نشانه ها و آثار و برها نمادها هستن و این طبیعتا قابل تأیید نیست. این در ارتباط با بحث سند مسجد اشکالاتی که در زمینه وجود دارد. در بخش بعدی اشاراتی خواهم داشت به توجهات بزرگان ما نسبت به این مسجد و پیشینه مسجد از جهت تاریخی انشاءالله.
توی تقویمای دنیا ببینیم یه روز انشالله زیر یک جمعه نوشتن ظهور بقیت الله، ظهور بقیت الله. صحن کربلا تو مشهد الرضا، تو صحن کربلا تو مشهد الرضا. هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا. ندید عاشقت شدم اسمت رو بردم، ندید عاشقت شدم اسمت رو بردم. دست تو از رو قلب من برداری مردم، دست تو از رو قلب من برداری مردم. اللهم اجل بنيك الفرج، اللهم اجل بنيك الفرج، اللهم اجل بنيك الفرج، اللهم اجل بنيك الفرج. ای عزیز ترین تو دنیا جشن میلاد تو آقا، توی بین الحرمین کربلا میگیره زهرا، میون القمه تو ایوون طلا، میون القمه تو ایوون طلا. هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا.
اما در ارتباط با دیدگاه بزرگان نسبت به این مسجد، خب شواهد خوبی وجود داره و نشون میده که در طول تاریخ این مسجد مورد مراجعه بزرگان و علما و فقها و محدثان اینها بوده. از جمله شواهد در ارتباط جناب علم الهدا فرزند مرحوم فیض کاشانی، ایشون شاید که دست نوشته ای از ایشون باقی مانده که جناب آقای محمد رضا انصاری قمی در اون تحقیقی که راجع به تاریخ قم دارن در پاورقی از ایشون این رو نقل کردن که فی سنه 1081 در جوار والد مولانا حجت الله فی العالمین روحی فدا مشرف شدیم، یعنی همراه مرحوم فیض کاشانی به حرم اهل بیت صلوات الله علیهم، و بعد مشرف شدیم به زیارت مسجد مقدس جمکران که از مضافات قم المشرفه می باشد. حقیر فقیر شنیدم از والد مکرم روحی فدا، یعنی از جناب فیض کاشانی، که مولانا شیخ محمد بهاءالدین عاملی عطر الله مرقده و مولانا علامه آخوند ملا محمد تقی مجلسی عطر الله مضجعه به این مکان مقدس مشرف می شدن. این دست نوشته جناب علم الهدا فرزند فیض کاشانی گویا این هست که این مسجد در قرن دهم، در قرن یازدهم علامه مجلسی اول، جناب فیض کاشانی، جناب شیخ بهایی توجه به این مسجد داشتن و به زیارت مسجد می رفتن. بزرگانی باز از در دوره معاصر از فقها و مراجع تأکید بر این مسجد دارن. جناب آیت الله مکارم حفظه الله ایشون تعبیری دارن که من تعجب می کنم از کسانی که باز هم درباره مسجد جمکران منفی بافی می کنن. ما می گوییم حسن ابن مسلح جمکرانی بود یا نبود، اما مسجدی هست که نام امام زمان در آن برده می شود و عبادتی هست که عبودیت خالص است. صد مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین چنین عبادتی چنان جذابیت ایجاد کرده که هفته ای صدها هزار نفر و در ایام مخصوص میلیون ها نفر به این مکان می روند. کدام عقل اجازه می دهد که با این چنین مرکز مؤثری مخالفت کنند، بخصوص که آن مسئله تاریخی در خواب نبوده و در بیداری اتفاق افتاده. این مسئله را علمای بزرگ تأیید کرده اند و مخالفت کنندگان نباید در مقابل علما بایستند. البته ایشون تذکرم میدن که منتها مراقب باشید خرافات را با آن نیامیزید. من شنیدم لابلای این زوار افراد فرصت طلبی می آیند، یکی خود را مأمور امام زمان معرفی می کند، یکی می گوید نائب خاصم، دیگری بشارت ظهور می دهد و مردم را گول می زنند و سرکیسه می کنند. این سخنشون. آیت الله صافی مرحوم رحمت الله علیه ایشون باز می فرمودن که علما و بزرگان ما همه به مسجد جمکران افتخار می کردن. مرحوم پدرم رحمت الله علیه پیاده به مسجد جمکران می رفتند. در آن زمان اسب بود و بعضی به ایشان اصرار میکردن که شما سوار بشوید، میگفتن من میخواهم پیاده باشم. این کار را با کیفیت خاص انجام میدادند و میفرمودن من آیت الله صافی فرمودن که من افتخار میکنم که خادم این مسجد باشم. و بالاخره یک سخنی جالبی از آیت الله شبیری زنجانی هست که ایشون در مصاحبه فرمودن که اگر کسی درباره در مسئله تاریخ مسجد ایجاد شبهه کند، قضایای مستقیم و متواتر یقینی را که خیلی از افراد با رفتن به آنجا و توسل پیدا کردن مشکلات مهمشان حل شده، نمیتواند انکار کند. این مسجد مکانی است که اولیاء و مقدسین و رجال معنوی سالیان دراز در آنجا توسل به شخص اول فعلی عالم داشته اند. بنابر این مسجد جمکران قطعا مورد عنایت خداوند است و طبیعی است که مشکلات در آنجا حل شود. ما می دانیم که خیلی از افراد به حسب ظاهر مشکلات رایان حل داشتند و آنجا رفتند و مشکلشان حل شده است. امام خمینی بیماری داشتند که احتمال نجات از آن بعید به نظر می رسید و هنوز این خبر بین مردم منتشر نشده بود. پسر دایی ما دکتر ولایی برای رسیدگی با یکی از وزرا آمدند و گفتند حال ایشان وخیم است. کسی هم نمی دانست که ایشان مریض شدند. ما با یکی از رفقا گفتیم که باید برویم مسجد جمکران برای توسل. رفتیم و الحمدلله خطری که احتمال نجات از آن بعید به نظر می آمد حل شد. به هر حال ما تجربه این چنین درباره مسجد جمکران داریم، اشخاص دیگر هم تجربه های مختلفی دارن. شما عزیزان حتما فرمایش های مرحومات الله بهجت رو هم شنیدید، توصیه هایی که می کردن به افراد برای قضاء حوائج و رفع مشکلات و تقرب الالله به رفتن به این مسجد و اقامه اون نماز. و حتی اون نمازی که معروف نماز مسجد جمکران رو در جای دیدم که از مرحومات الله بروجردی کسی سوال کرده که ما آیا اون نماز رو به قصد ورود بخوانیم یا رجاءً بخوانیم. فرمودن تأملی کردن و فرمودن به قصد ورود بخوانید، یعنی خود اینها نشون میده که به هر حال این جریان مسجد رو این بزرگان به گونه با شواهدی به صدقش رسیدن. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق تقرب به محضر مقدس امام علی سلام الله علیه را از طرق مختلفی که برای ما باز هست راهش انشاءالله عطا بکند و قلب اون حضرت را از همه ما راضی بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.